رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دوباره از شنوندی ارجمند، نشری دویمی مجله شامگاهی رادیوی آزادی را در روز سه‌شنبه 17 مارس سال 2009 از تودی دوشنبه من فرهاد میلاد معرفی میکنم. اینجا ساعت 9 شب است.
از شهری پراگ هم سلام شنونده عزیز، من خیرومان بخوزاده هستم. اینجا ساعت 5 بعد از ظهر و این ساعتی مجله شامگاهی را با نگاهی به مهمترین خبرهای ساعت شروع میکنیم. همکارم سید قاسم قیامپور ما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان تا این ساعت شناس میکنه.
تشکر. شنوندگان ارجمند، شماتان بخیر. امروز در موضع دارالامان کنار شهر کابل مراسمی به خاک سپاری دوباره جسد نخستین رئیس جمهور افغانستان محمد داود خان برگزار شد. در مراسم سرور فعلی افغانستان حمید کرزی از حکومت و برخی از پیوندان و نزدیکان رئیس جمهوری پیشین شرکت داشتند. خانم درخانایی یگانه دختری محمد داود خان برای قدرشناسی پدرش از مقامات افغانستان اظهار سپاس کرد.
دختر محمد داود از حکومت افغانستان بسیار قدردانی میبرم که به تمام افتخاراتی که لازم یک نفر است این صورت گرفت و بسیار قدردانی و تشکر خود برای حکومت افغانستان میکنم.
محمد داودخان و 18 عضو خانواده یوم بیش از 30 سال قبل بر اثر کودتای کمونیستی در افغانستان کشته شدند. جسدهای آنها در موضع پلی چرخیب در یک پایگاه نظامی کنار کابل گرانده شده بودند و آرامگاه آنها از سوی یک کمیسیون ویژه حکومتی همگی چند ماه پیشتر آشکار گردید. حکومت عراق باری دیگر از رئیس جمهور دعوت کرد که برای اجرای حکم اعدام همصفان سابق صدام حسین اجازه بدهد. خواهرزاده صدام علی حسن المجید یا علی کیمیاوی، سابق وزیر دفاع سلطان هاشم و فرمانده سابق حسین رشید محمد با اتهام نسل کشی کردها در سال 1988 محکوم به اعدام شدند. قبلا رئیس جمهور جلال طالبانی و معاون رئیس جمهور طارق الهاشمی مخالفت خود را با حکم قتل سلطان هاشم و رشید محمد ابراز داشتند، زیرا با گفته آنها این دو نفر فقط امر صدام حسین را اجرا میکردند. هیلری کلینتون کاتب دولتی آمریکا از تصمیم مقامات پاکستان برای در مسندش برقرار کردن سابق رئیس دادگاه عالی این کشور افتخار چادری استقبال کرد و گفت که آن برای اعتدال وضع در پاکستان مساعدت خواهد کرد. با گفته خانم کلینتون، مقامات پاکستان بعد بیرون شدن از بحران سیاسی می توانند بیشتر روی مبارزه با گروه های مسلح مستقر در مرز با افغانستان تمرکز کنند. دیروز یوسف رضا گیلانی سروزیر پاکستان به خاطر جلوگیری از عمیق رفت بحران سیاسی در کشور اعلام داشت که همه دادرس ها از جمله رئیس پیشین دادگاه عالی افتخار چادری در مسندشان برقرار می شوند. برقرار کردن افتخار چادری در مقام رئیس دادگاه عالی طلب اصلی نمایش های اعتراضی چند روز اخیر در پاکستان بود. مارک راولومانون رئیس جمهوری مادغاسکر اعلام داشت که به استعفا می رود و حکومت را در اختیار نظامیان می گذارد. رهبر کشور در این باره بعد آن تصمیم گرفت که انری راجویلینا رهبر مخالفین مادغاسکر و هزاران جانبداران او امروز کاخ ریاست جمهور را در مرکز پایتخت آنتانانریو اشغال کردند. با اطلاع خبرگزاری فرانس پرس روز دوشنبه کاخ ریاست جمهور از سوی نظامیان با مخالفین پیوسته ضبط شده بود. اتحادیه آفریقا حوادث مادغاسکر را چون تبادلات دولتی ارزیابی کرد. پارلمان آذربایجان امروز با اکثر رای ها قانون عفو را قبول نمود. طبق این سند تقریبا 2000 محبوسان چهار دیوار زندان را ترک خواهند گفت. طرح قانون درباره عفو از سوی وکیل پارلمان مهربان علیه و خانم رئیس جمهوری آذربایجان تهیه شده است. با فهرست افرادی که طبق این سند آزاد می شوند، زنان جنایت سنگین صادر نکرده، نورسان تا 15 ساله، معلولان و مردان سینشان از 60 ساله بالا شاملند. حامیان حقوق بشر گفتند که مقامات به این فهرست یگان محبوس سیاسی را وارد نکردند. و مقامات قرغیزستان اعلام داشتند که میخواهند کسر بودجه کشور را با کمک قرض روسیه از بین ببرند. وزیر مالیه قرغیزستان مراد سلطانوف امروز به خبرنگاران گفت که سال روان درآمد بودجه نظر به نقشه 125 میلیون دلار کاهش خواهد یافت. ماه گذشته مسکو به بیشکک با مبلغ 150 میلیون دلار کمک رایگان کرد و همچنین 2 میلیارد دلار قرض را در اختیار قرغیزستان گذاشت. به دنبال این، رئیس جمهوری قرغیزستان قرمانبیک باقیف درباره لغو سازش با ایالات متحده آید به استقرار پایگاه نظامی آمریکایی در فرودگاه مناسی کناری بیشکک امر صادر نمود. این امر از سوی پارلمان قرقیزستان پذیرفته شد و اکنون این پایگاه که تکیه‌گاه نیروهای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان محسوب می‌شود باید تا میانه‌های تابستان بسته شود.
تشکر به همکارم سید قاسم قیامپور که ما را با آخرین خبرهای ساعت شناس کردید و شنونده عزیز برای دریافت اخبار بیشتر و تفصیلات آن خبرهایی که تا حال شنیدید به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید. آدرس آن هم چنین است:
www.azadi.org www.azadi.tj. مجله
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و مجله شامگاهی ما ادامه دارد. در این قسمتی برنامه فرهاد بیوید شنونده عزیز را برای شنیدن گزارش های خبری و تحلیلی روز دعوت کنیم. نخست سرخط موضوع ها.
نشست استانبول مسئله کاهش ذخیره های آب جهان را به بررسی گرفته است.
محمد خاتمی از شرکت در انتخابات دست کشیده. از نامزدی نخست وزیری پیشین میر حسینی موسوی در انتخابات رئیس جمهوری ایران جانبداری کرد.
نخست وزیری تاجیکستان گفت که آخر سال جاری ساختمان پلاتین نیروگاه روغن شروع می شود.
اینچنین امروز در برنامه به تحولات اخیر صحنه سیاسی قرقیزستان، تقاضای یک صاحبکار تاجیک برای رسیدگی به اتهام زیدی و صحبت کرده، اینچنین به چند خبر جالب فرهنگی و ورزشی نیز مراجعه میکنیم. حالا شروع میکنیم با اون مسئله که این شب و روز برای بسیار دولت های جهان از جمله کشورهای نادار و نیازمندی مثل تاجیکستان دخ شده است. این مشکل کمشوی ذخیره های آب است. با ابتکار یونسکو دفتر سازمان ملل متحد در امور علم، فرهنگ و معارف در استانبول ترکیه یک همایش بین المللی تشکیل شد که این مسئله را به میدان بحث جامعه جهانی گذاشت. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در سخنرانی خود در روز اول این همایش به تاثیر منفی تغییرات اقلیم و بحران انرژتیکی به وضع ذخیره ها و اداره کنی آب تاکید کرد و گفت که این روندها در نهایت می تواند باعث خلل دارشوی ثبات سیاسی شود.
ظاهراً آقای رحمان به بحث سریع تقسیم آب اشاره کرد که حالا در روابط میان کشورهای منطقه آسیای مرکزی و نارضایتی های ازبکستان نسبت این مسئله مشاهده می شود. پرزیدنت تاجیکستان گفت استراتژی تاجیکستان در مسئله اداره کنی و تقسیم و استفاده ذخیره های آب قانع‌سازی احتیاجات کشورهای همسایه را نیز در نظر می گیرد و بر ضرر یگان کشور همسایه نخواهد بود. تاجیکستان دارای 60% ذخیره های آب منطقه آسیای مرکزی است و اما تا کنون تنها 5% این ذخیره ها مورد استفاده قرار گرفته است.
در انجمن بین المللی آب که طول هفته روان در استانبول ادامه خواهد داشت، مقامات، فعالان حفظ محیط زیست و صاحبکاران 130 کشور عالم راه های بهبود استفاده و نگهداشت ذخیره های آبی سراسر عالم را بحث خواهند کرد. در پیام افتتاحی فورم پنجم بین المللی آب، پرزیدنت ترکیه عبدالله گل گفت که از میان تقریبا 6 میلیارد و 800 میلیون اهالی روی عالم بیش از 1 میلیارد نفر با کمبود آب پاک مواجه می باشند. همکارم اسکندر خواجه میرزاده گزارش می دهد.
فورم بین المللی آب یک دفعه در 3 سال جمع شده امکان بهبود استفاده ذخیره های آبی را مطرح می نماید. به قول کارشناسان ساحه آب، سال تا سال تقاضا به آب، به ویژه آب پاک آشامیدنی افزایش می یابد، ولی وضعیت نظام پاکسازی آب در کشورهای زیاد بدتر می شود. از سوی هم رقابت برای دسترسی به آب بیشتر به چشم می خورد. کشورها با همسایه هایشان، ساکنان شهر با کشاورزان، همچنان استفاده برندگان آب برای پروریش میوه و سبزیجات با آنهایی که آب را برای تولید مواد سوخت، مواد سوخت بیولوژی استفاده میبرند، سبقت دارند. اما روز سه‌شنبه اثنای کشایش انجمن استانبول، حاضرین شکایت کردند که بحران سراسری اقتصادی باعث کاهش توجه به مشکل آب شده است. دبیر کلی فورم بین المللی آب، اوکتای تبصران در این باره گفت:
Your challenge is to present decision makers with some way forward.
وظیفه شما پیشنهاد راه حل به دولتداران است تا صدای آب زیر غلغله دعوت های تنظیم اقتصاد جهانی غرق نشود. وظیفه شما بنیاد یک زیربنا برای آینده آب است تا نسل های بعدی از آن بهره مند باشند.
And give water to future generations.
در نشست امسال فورم استانبول نمایندگان 130 کشور و از جمله هیئت تاجیکستان تحت رهبری پرزیدنت کشور امامعلی رحمان شرکت می‌ورزد. بحث های نشست استانبول بر پایه گزارش سازمان ملل متحد صورت می‌گیرند. این تحقیقات آب در عالم تغییر یابنده عنوان داشته، مؤلفان آن می‌گویند در حالی که تغییر اقلیم ذخیره آب آشامیدنی عالم را کاهش می‌دهد، اهالی روی عالم رو به افزایش است. به عقیده خادمان سازمان ملل، اگر مشکل آب حل خود را پیدا نکند، ناآرامی های سیاسی و نزاع‌ها در سطح مختلف بیشتر خواهند شد. طبق سرشمار غیر رسمی، فعلا در سراسر عالم بیش از 6.5 میلیارد نفر به سر میبرند و هر سال شماره آنها 80 میلیون نفر بیشتر می شود. یعنی در سال 2050 اهالی عالم با 3 میلیارد نفر زیادتر می شود و 90% آن ساکنان کشورهای روبه ترقی که حاضر هم با کمبود آب مواجه می باشند. مؤلفان گزارش سازمان ملل متحد به ضرورت رشد نظام آبیاری عالم تأکید کردند. حالا کشاورزی 70% ذخیره آب عالم را استعمال می کند و اگر این نظام رشد نیابد در سال 2050 تا 90% ذخیره آب عالم مورد استفاده کشاورزان قرار خواهد گرفت. در میدان روبروی فوروم استانبول اعتراضگران زیاده با پلیس برخورد نمودند. به قول اعتراضگران، صاحبکاران بزرگ آب را همچون اشیای خام استفاده برده حقوق مردم را پایمال می کنند. فعالان حفظ محیط زیست می گویند کشورهای در حال رشد ذخیره های آبی خود را غیر دولتی گردانیده به شرکت های بزرگ بین المللی تقدیم می نمایند. این شرکت ها آب را در ظرف های پلاستیکی جای داده اهالی را با آب پاک آشامیدنی تامین می کنند. ولی اعتراضگران بر این نظرند که اکثر مردم قدرت خریداری چنین آب را ندارند. در گزارش خود سازمان ملل متحد کوشش نکرده است که راه حل پیشنهاد نماید. با عقیده مؤلفان گزارش، راه حل را باید شرکت کنندگان نشست استانبول بررسی و پیدا کنند.
انجمن بین الملل آب در استانبول
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی
ozodi.org ozodi.org مجله شومگاهی رو پای میگیریم. امروز رئیس جمهوری پیشین ایران محمد خاتمی که نامزدیش رو به انتخابات پرزیدنتی 12 ایون وارد کرده بود اظهار کرد که از این نیت خود دست میکشد. در زمینه چنین تصمیم خود خاتمی امروز در سامانه اینترنتی خود اظهارات پخش کرد و گفت که از طرفدارانش دعوت دارد آوازهای خود را به فایده نامزدی دیگر انتخابات رئیس جمهوری کشور نخست وزیر پیشین میرحسینی موسوی بدهد.
اصلا این دو نامزد تا اندازه موقع همگونه را کسب میکنند و ناظران و سیاست شناسان از آغاز پیشگویی میکردند که در صورت برگزار شدن انتخابات خاتمی و موسوی میتوانند از رای برابری اصلاحات طلبان و جانبداران اسلام معتدل برخوردار شوند. از سنگر محافظه‌کاران نامزدی رئیس جمهوری کنونی محمود احمدی نژاد همچون نامزدی واحد پیشبری شده است. تفصیلات دیگری تصمیم اخیر محمد خاتمی که ایران را از سال 1997 تا 2005 رهبری کرده است در گزارش همکارم سید قاسم قیامپور میشنویم.
محمد خاتمی تقریبا یک ماه پیش آمادگیش را برای شرکت در انتخابات نوبتی ریاست جمهوری ایران اعلام داشت و کارشناسان او را از رقیبان اصلی محمود احمدی نژاد در این معرکه سیاسی ارزیابی میکردند. اوه خبری فرا خواندن نامزدیش از این سبخت برای اکثر کارشناسان غیر انتظار بود. در اظهاراتی که روز سه‌شنبه در وبسایت یا سامانه اینترنتی خاتمی نشر شده است، رئیس جمهوری پیشین تصمیم درباره فراخوانی نامزدیش را با حفظ وحدت میان نیروهای اصلاحات‌خواه و جلوگیری از تقسیم رای‌های آنها بستگی داده است. خاتمی همچنین اعلام داشت که در این معرکه از دیگر نامزد نیروهای اصلاحات طلب و سروزیر پیشین ایران میر حسین موسوی پشتیبانی خواهد کرد. از نگاه محمد خاتمی، موسوی برای تغییر دادن وضع فعلی صلاحیت کافی دارد. یک ماه پیش بعد از اعلان محمد خاتمی در موردی با رئیس جمهوری فعلی محمود احمدی نژاد وارد سبخت شدنش، برخی از کارشناسان اظهار نمودند که هم خاتمی و هم موسوی باید برای دریافت رای‌های نیروهای اصلاحات طلب مبارزه برند. آنها حد می زدند که تقسیم رای‌ها میان خاتمی و موسوی کاری رئیس جمهوری فعلی و یگانه نامزد محافظه‌کاران محمود احمدی نژاد را آسان تر خواهد کرد. تصمیم محمد خاتمی برای فراخوانی نامزدیش معنای آن را دارد که در انتخابات پرزیدنتی ماه ایون محمود احمدی نژاد با میر حسین موسوی و رئیس پیشین مجلس ایران مهدی کروبی ضمناً دیگر از نامزد اصلاحات طلبان سبقت خواهد کرد. محمد خاتمی دو دوره از سال 1997 تا سال 2005 رئیس جمهوری ایران بود و او را آزاداندیش‌ترین پرزیدنت های کشور می‌خواندند. او برای نخستین بار بعد از انقلاب اسلامی زنان را وارد حکومت ایران کرد و برخی از محدودیت های اجتماعی را از بین برد. و اما از نگاه کارشناسان خاتمی با تطبیق بسیار وعده های اصلاحات طلبانه‌اش موفق نشد. رئیس جمهوری پیشین در اظهارات اخیر خود جانبدارانش را مطمئن ساخته است که میر حسین موسوی از حقوق و آزادی های اصلی مردم ایران جدن دفاع خواهد کرد. و اما عباس صفایی فر یک خبرنگار اصلاحات طلب به رادیوی فردا گفت موسوی از آبرو و احترامی که خاتمی دارد برخوردار نیست.
ما در حوزه دانشگاهی حداقل در بین جوان ها ببینیم که در این حد ایشون جایگاهی نداره، یعنی در نظرسنجی هایی که صورت گرفته جوان های دانشگاهی ما بسیاری حتی ایشون رو نمیشناسن، یعنی اصلا حتی برای تعدادی درصدی از این افراد نام ایشون حتی آشنا نبوده که اصلا کی هست ایشون. خب در چنین شرایطی این یک بحث مهمه.
میر حسین موسوی سال 1981 سروزیر ایران تعیین شد و تا سال 1989 یعنی تا زمانی از بین بردن مقام سروزیری در این کرسی باقی ماند. عین حال او عضو مجموعه تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران است. از نامزدی رقیب اصلی او رئیس جمهوری فعلی محمود احمدی نژاد آیت الله علی خامنه‌ای پشتیبانی کرده است، فردی که حرف او در همه مسائل جمهوری اسلامی ایران با شمول سیاست بیرونه حل کننده محسوب می شود.
دستکشی محمد خاتمی از نیت شرکت در انتخابات رئیس جمهوری ایران.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از محوره هودبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
شنونده محترم مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید و حالا میرسیم به گزارش های تاجیکستان. وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان از تأسیس دو منطقه آزاد اقتصادی در حدودهای این کشور خبر داد. مسئولین وزارت میگویند یکی از این مناطق در ولایت سوخت و دیگری در ولایت ختلان فعالیت خواهد کرد. هر شرکتی که میخواهد در مناطق آزاد اقتصادی فعالیت کند باید حداقل $500,000 آمریکایی به مدت 3 سال در این مناطق سرمایه گذاری کرده برای انجام امور تولیداتی و تجارتی صاحب زمین شود.
وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید هر شرکتی که برای فعالیت در مناطق آزاد اقتصادی صاحب مجوز می شود از پرداخت اکثر اندازها و باج گمرکی به مدت 7 سال آزاد می شود. تفصیلات بیشتر را از خبرنگاری آزادی در دوشنبه اسلم مومنزاد میشنویم.
وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان اعلام داشت که سوخت و پنج دو منطقه آزاد اقتصادی را یکی در ساحل راست رودخانه سیر در کنار شهر خوجند واقع در شمال کشور و دیگری در جنوب کشور در ناحیه قمسنگیر ولایت ختلان در نزدیکی پلی پنج پایان در مرز افغانستان با هدف رشد تجارت و تولیدات تأسیس داده است. لاریسا کیسلیاکوا معاون وزیر رشد اقتصادی تاجیکستان میگوید شرایط حقوق تشکیلی این مناطق آزاد اقتصادی از سوی پارلمان کشور فراهم شده، حکومت تاجیکستان برای تأسیس منطقه آزاد اقتصادی سوخت 320 هکتار زمین در خوجند و 400 هکتار زمین در ولایت ختلان به مدت 25 سال اختصاص داده است. وی گفت هرچند در تاجیکستان قانون درباره تشکیل مناطق آزاد اقتصادی وجود داشت، اما قانون‌های مالیات و گمرک تاجیکستان به تشکیل چنین مناطق مخالف بودند.
حکومت تاجیکستان بعد فراهم شدن زمینه‌های قانونی و ارزیابی‌های فنی برای تأسیس مؤسسه‌های دولتی منطقه‌های آزاد اقتصادی سوخت و پنج قرار قبول کرد و علاقه ماموریت مؤسسه‌های منطقه‌های آزاد اقتصادی از سوی حکومت تشکیل شده رهبران آنها تعیین شدند.
назначені директора свободних економічних зон.
مسئولان وزارت رشد اقتصاد و سودا میگویند مناطق آزاد اقتصادی این قطعه‌های علاهیده قلمرو تاجیکستانند که در حدود آنها شرکت‌های گوناگون بر اساس رجه ویژه اندازبندی و گمرکی فعالیت می‌کنند و مقام مقامات دولتی حق دخالت به فعالیت آنها را ندارند، زیرا حدود مناطق آزاد اقتصادی همچون حدود گمرک کشور دانسته شده به مال و ملکی در داخل آن بوده همچون به مال و ملکی در خارج کشور بوده مناسبت می شود. انور یعقوبوف رئیس مأموریت منطقه آزاد اقتصادی سوخت میگوید
فایده اساسی تشکیل شدن جایهای کاری نو، فایده اساسی این ورود شدن تکنولوژی معاصر و زمانوی، این تامین کارکرد نهایی محصولات داخلی و بلند نمودن پتانسیل صادراتی مملکت، این تامین نمود استحصالات که وابستگی صادرات مملکت را از محصولات خارجی ها که واردات شونده کم میکند.
مسئولان وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان همچنین اعلام داشتند که هر شرکتی خواه داخلی و خواه خارجی که حجم سرمایه گذاریش از 500 هزار دلار آمریکایی کم نیست می تواند با درخواست از مأموریت منطقه های آزاد اقتصادی در این مناطق به مدت حداقل 3 سال برای انجام دادن امور تولیداتی و تجارتی صاحب زمین شود. آنها تاکید می کنند که هر شرکتی که در مناطق آزاد اقتصادی دارای مجوز برای فعالیت می شود به جز انداز از مزد کارمندان از پرداخت کل اندازها و باج گمرکی به مدت 7 سال آزاد می باشد. این شرکت فقط موظف است سالانه برای 1 متر مربع زمین 1 دلار آمریکایی به مأموریت منطقه آزاد اقتصادی حق دهد. در همین حال انور یعقوبوف رئیس مأموریت منطقه آزاد اقتصادی سوخت می گوید در مناطق آزاد اقتصادی فعالیت های به مثل کارکرد اولیه معادن، فروش و تولید مواد مخدر، فروش اسلحه و لوازمات جنگی، استحصال و تجارت ماده های رادیواکتیو خطرناک، تبابت حیوانات بیمار، تهیه و پراکنی برنامه های رادیوی تلویزیون، استحصال مال های اکسیزی به جز تولید ماشین های سبکرو و استحصال کاغذ های قیمتناک ممنوع اعلام شده است. وزارت رشد اقتصاد تاجیکستان اعلام داشت که در آینده نزدیک چنین مناطق در زادگاه رئیس جمهور تاجیکستان در ناحیه دنگره و در ناحیه اشکاشمی ولایت بدخشان تأسیس خواهند یافت. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تأسیس 2 منطقه آزاد اقتصادی در تاجیکستان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
آقل آقلوف نخست وزیر تاجیکستان اخیراً در شهرک روغون در ستاد مرکزی احداث نیروگاه همنام مسائل ادامه ساختمان و سرمایه گذاری در این طرح را بررسی کرد. به گفته نماینده شرکت برق تاجیک که در این بررسی ها شرکت داشته است، احداث این نیروگاه اولویت برنامه های دولت قرار گرفته است و قرار است در آخر سال جاری ساختمان درغاز، سربند یا پلاتین این نیروگاه شروع شود.
در همین حال رئیس اداره سیاست انرژی وزارت صنعت و انرژی تاجیکستان گفته است که دولت تصمیم دارد در احداث این نیروگاه در سال جاری 200 میلیون دلار رو مصرف کند. این هم در حالی که در بودجه امسال برای اجرای این طرح فقط 150 میلیون دلار اختصاص داده شده است. جزئیات این موضوع با در نظر گرفتن مخالفت کشورهای همسایه به این طرح در گزارش خبرنگاری آزادی ذوالفقار اسماعیلیان.
تاجیکستان احداث نیروگاه روغن را در اولویت برنامه های انرژی دولت قرار داده است. آقل آقلوف نخست وزیر تاجیکستان اخیراً از جریان احداث نیروگاه دیدن کرده مسائل مربوط به ساختمان و سرمایه گذاری در این طرح را در ستاد ساختمان نیروگاه در شهرک روغن بررسی کرد. بنابر برنامه های بررسی شده در این گفتگوها قرار است احداث پلاتینه یا درغات نیروگاه در اواخر سال جاری صورت بگیرد و 2 اگریگات نیروگاه روغن در 3 الی 4 سال آینده مورد بهره برداری قرار بگیرد. سال جاری دولت برای احداث نیروگاه روغن در بودجه 150 میلیون دلار اختصاص داده است. در همین حال عبدالله قربانوف رئیس اداره سیاست انرژی وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان در گفتگو با شبکه خبری یورازیا نت گفته است که دولت تصمیم دارد در سال جاری در ادامه ساختمان روغن 200 میلیون دلار آمریکایی مصرف کند. با گفته پروفسور اقتصاد حاجی محمد عمروف 100 الی 200 میلیون دلار در ساختمان روغن مبلغ ناچیز است و امکان دارد احداث این نیروگاه را بعد درازا بکشد. اما عبدالغنی محمدعظیموف تحلیلگر امور سیاسی در این زمینه خوشبین است.
مسئله روغن از یک نقشه لایحه انرژتیکی علاقه بیرون رفته یک به نقشه عمومی تبدیل یافته است. آن امتحان بزرگی عظیم که پیش نزد وحدت ملی تاجیکستان می
است. سیف‌الله صفاروف معاون رئیس مرکز مطالعات سیاسی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان امکان احداث این نیروگاه را با درک اهمیت این نیروگاه و اوبانبار از سوی ازبکستان و کشورهای دیگری همسایه به نفع منطقه می‌داند. آقای سفروف گفت
به نظر من که ازبکستان از روی بعضی اخبارات هایی که ما داریم و فنرانی های رئیس جمهور این کشور به این مسئله سرفهم می روند و درک هم کردند که این منفعت های ملی ازبکستان و تاجیکستان در این مسئله به هم آمدند. بغیر از این ما پیشنهاد هم کردیم در شهر اشقابات ترکمنستان در مرکز دیپلمات پروینتیوی که کشورهای همسایه ما به مثل ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان و حتی ترکیه می توانند از روی مثلا 250 میلیونی دلار آمریکایی سهم گذارند و با همین نقش خودشان را در اداره کنی ذخیره های آبی تاجیکستان و انرژی تاجیکستان گذارند.
این در حالی است که به نوشته های رسانه های خبری خارجی ایران، ترکیه، افغانستان، پاکستان، چین و اتحادیه اروپا از اجرای برنامه‌های انرژی در تاجیکستان پشتیبانی کردند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی مسائل ادامه ساختمان و سرمایه گذاری نیروگاه راغون با شرکت آقل آقلاف نخست وزیر تاجیکستان.
و با همین مطلب می رسیم به پایان نیمه اولی برنامه امون. شنونده عزیز، نه در نیمه دیگری مجله امروزه شامگاهی امون راجع به موضوع های مهمی دیگر، مهم، جالب و شنیدنی دیگر حتما صحبت خواهیم کرد.
ولی حالا ما شما را به شنیدن یک آهنگ خوب دعوت میکنیم.
هرگز از یاد من سر دیر آمد نرم، هرگزم
شما شنونده مجله شومگاهی رادیوی آزادی هستید. در دوشنبه ساعت بعدی چند لحظه دیگر 9:30 رو به 9:30 نزدیک می شود. برنامه را همزمان از استودیوهای پراگ و دوشنبه من خیرامون بقزاده
و من فرهاد میلاد تقدیمتون میکنیم. یادآور میشویم که مهمترین خبرهای روز از این قرار است. محمد خاتمی نامزدیش را از انتخابات ریاست جمهوری ایران پس کشیده، از نامزدی نخست وزیر پیشین این کشور میر حسین موسوی پشتیبانی کرد.
رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف گفت که ناتو همانا در اندیشه توسعه نظامی خود تا مرزهای روسیه میباشد. از این خاطر شورا سال 2011 به تجدید تسلیحاتی کشورش امر داد.
در کابل مراسمی تشییع جنازه رئیس جمهوری نخستین افغانستان محمد داوود خان برگزار شد. با دست دادن فرصت امروز تفصیلات این خبر را برایتان خواهیم گفت. حالا توجه کنید به موضوعهای اصلی این قسمتی برنامه.
هلاکت یک شخص نزدیک به مخالفین قرقیزستان باعث بروز اتهامات و دعواهای نو میان حکومت و اپوزیسیون شده است.
یک صاحبکار تاجیک از حکومت تقاضای رسیدگی عادلانه به قضیه‌اش را کرده است.
در بدخشان تجلیل جشن نوروز شروع شد.
و حالا به همه این به تفصیل می‌پردازیم شنونده عزیز. در حالی که در حکومت قرقیزستان به تحقیق رسمی علت‌های وقوع صدمه نقلیاتی مشغول شدند که سبب‌های هلاکت یک سیاستمدار معروف نزدیک به اپوزیسیون را مشخص می‌کند، رهبران مخالفین خود حکومت را در تشکیل سوءقصد به جان این شخص عیبدار کردند. مدد صادر قلوف را کاردینال پسیپردگی صحنه سیاسی قرقیزستان می گفتند و هلاکت احتمالی وی در یک صدمه اوتوموبیلی عیب مانی های نمایندگان مخالفین را به میان آورده است. نابودسازی او به منفیتی کی بود؟ این است سوال مطرح در زبان مخالفین قرقیزستان. همکارم اسکندر خواجه میرزاده تفصیلات این حادثه را گزارش می دهد.
تا کنون همین چیز واضح است که برخورد ماشین در کنار پایتخت قرقیزستان صحنه سیاسی این کشور را خیلی تفسان کرده است. حکومت منتظر نتیجه تحقیق به اصطلاح دی‌ان‌کی سه جسد در قزاقستان است. بر اثر تصادم ماشین آتش گرفت و تشخیص جسدها غیر امکان شده است. ولی همسر صدرقلوف اظهار نمود که در بین باقی مانده های ماشین زنجیری را دیده است که شوهرش در گردن داشت. روز دوشنبه سخنگوی وزارت کارهای داخلی قرقیزستان مالداموسا کانگانتیف گفت طبیبی دندان صدرقلوف بر پایه تحقیق دندان های یکی از جسدها تصدیق نمود که صدرقلوف وفات کرده است. رئیس کلینیکای دویوم دندان برای تشخیص جسدها دعوت شد و بر اساس باقی مانده های دندان ها او گفت که شخص فوتیده دائما در نزد او معاینه می
شود.
رهبران مخالفین قرقیز تحقیق مستقل این حادثه را تقاضا نموده، حکومت را با کشتار سیاستمدار بانفوذ متهم می کنند. اخیراً صدرقلوف منصب دولتی را کنار گذاشته بود و طبق بعضی آوازه ها نیت داشت به صف مخالفین همراه شود. حکومت قرقیزستان داشتن نقش در مرگ صدرقلوف را رد می کند. پرزیدنت این کشور قرمانبیگ باقیف با طلب خودداری از عیبگذاری های بی اساس وعده داده است که تحقیق قضیه را زیر نظارت شخصیش قرار می دهد. صدرقلوف را کاردینال پسی پردگی سیاست قرقیزستان می نامیدند، ولی در ماه ینور او که دائما در مذاکرات حکومت و مخالفین میانه رو بوده است، از کرسی رهبری دستگاه پرزیدنت باقیف استعفا داد. رهبران حزب آتمکان ادعا دارند که صدرقلوف میخواست به مخالفین پیوندد و او امکان داشت که برای تشکیل اعتراضهای ضد حکومتی سرمایه جمع کند. جای یادآور است که صدرقلوف شخصا هیچگاه اداره ریاست جمهوری را تنقید نکرده است و زمان اعلان استعفایش گفته بود: این قرار شخصی من است. کار دشوار است. 2.5 سال در این منصب زمانی خیلی طولانی است. ابتدا معاون و سپس رئیس دستگاه پرزیدنت بودم. اکنون وضع تغییر یافت. وظیفه های نو در پیش ایستادند و افراد نو باید این وظیفه ها را اجرا کنند. در همین حال المیر ابراهیم و کیماه ینور همزمان با صدرقلوف از وظیفه معاون سروزیر قرقیزستان استعفا داده به صف مخالفین پیوسته است، میگوید صدرقلوف را ابتدا در جای کشته، سپس جسدش را به مکان تصادم آورده اند. در صحبت با رادیوی آزادی ابراهیموا گفت که صدر قلوف با تهدید مواجه بود. یک هفته پیش مدد چوکانویچ به من گفت که دایما افراد در نزد خانهش او را می پایند و می خواهند او را به قتل رسانند. ما روابط خوب و با هم تماس داشتیم. همین طریق در این جمهوری آسیای مرکزی که زمان جزیره دموکراتیا عنوان گرفته بود، تشنج رو به افزایش نهاده، مخالفین حکومت و روزنامه‌نگاران مستقل تحت فشار قرار گرفتند. اخیراً سابق وزیر کارهای خارجی قرقیزستان الیکبیک جکشنقولوف را با کشتار صاحبکار ترک متهم کردند، ولی او این عیبنامه را قبول ندارد. رهبر دیگر حزب آتمکان عمربیک تکیبایف را با نگهداشت غیر شرعی سلاح در جمع آمدی بدون اجازه متهم می کنند. در طول ماه روان چندین حادثه حمله بالای روزنامه‌نگاران نیز به قید گرفته شد.
هلاکت کاردینالی پسی پردهی قرقیزستان در یک صدمه نقلیاتی که به اتهام مخالفین میتواند عملی طرح ریزی شده حکومت باشد. شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارت سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شام روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 شام روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
و از ساعت 9 تا 10 شب روی موج کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7540 و 9790 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه اینترنتی www.ozodi.tg گوش کنید.
www.ozodi.tg مجله شامگاهی را پی میگیریم. کارگردان سابق سینمای تاجیکستان رحمت الله تورمنوف که 16 فیلم مستند را نوار برداری کرده است، دو سال اینجانب نمیتواند به نامه های خود از مقامات دادستانی و دادگاه های دوشنبه پاسخ دریافت کند. وی سال 2000 رو به فعالیت صاحبکاری نهاده، از راه کارخانه واحد لیک پروم کنتراکت در دوشنبه به انتقال و فروش ارد از قزاقستان و صادرات نخی پخته از تاجیکستان به ایتالیا و ایران و روسیه مشغول شده است.
مقامات انتظامی کشور وی را در نپرداختن مالیات از فعالیت‌های صاحبکاریش متهم کرده، علیه وی یک پرونده جنایی نیز باز کردند، در حالی که خود تورمنوف میگوید تا سال 2007 زمانی که کارخانه‌اش فعال بود به بودجه دولت بیشتر از 6 میلیون سومانی فایده وارد کرده است. همکارم کیومرسی عطا کوشیده است در یک گزارش این همه قضیه را برشته تصویر کشد.
دادگاه ناحیه شاهمنصور دوشنبه با بررسی دوباره پرونده سابق کارگردان سینما و رهبری کارخانه لیک پروم کنتراکت شروع کرده است. شورت شادیوف سودیای دادگاه شاهمنصور در یک تماس تلفنی با آزادی گفت که این پرونده بعد از بررسی هیئت مشاوره دادگاه شهر دوشنبه به دست او رسیده است و نمیتواند درباره جزئیات آن صحبت کند. قبلا دادگاه ناحیه شاهمنصور پرونده 23 جلده رحمت الله تورمنوف رهبری کارخانه واحد لیک پروم کنتراکت را که برای سرپیچی از پرداخت مالیات یا انداز متهم شد بررسی و او را سفید کرده بود. اما جناب تورمنوف میگوید از بررسی دوباره پرونده‌اش در دادگاه ناحیه شاهمنصور نگران است و آن را بی‌غرض نمی‌داند، در حالی که به گفته او وکیل دفاعش سالیجان جورایف هم از شرکت در این بحث دادگاهی خودداری ورزیده و سودیای سابق هم از وظیفه‌اش برکنار شده است.
تا کی یک منصبدار حقوقی دیگر را دستگیری می‌نماید و به داد شهروندان نمی‌رسد.
لیک پروم کنتراکت کارخانه واحد دولتی است که با واردات و صادرات کالاهای صنعتی به ویژه مواد مورد نیاز اولیه در تاجیکستان مشغول است. رحمت الله تورمنوف میگوید این کارخانه را سال 2000 بعد از آن که از بانک رشد قزاقستان 3 میلیون دلار قرض دریافت میکند، تحت رهبری خود میگیرد و با واردات ارد از قزاقستان به تاجیکستان و صادرات نخ پخته از تاجیکستان به روسیه و لاتویا و ایتالیا و ایران مشغول میشود.
و من میفهمم که با صاحبکاری خود در مدتی که بانک رشد قزاقستان 3 میلیون دلار جدا نموده است و خزینه جمهوری زیاده از 6 میلیون 100 هزار اندازه سپرده برای برای غنی شدنی خزینه جمهوری خدمت نمودم، لیکن همه این را بینابت نگرفته خواستند که با آن عیب هایی که به من اعلان کردند زیاد از 15 سال محبسی شوم.
رحمت الله ترمنوف میگوید برخی از همکاران او اما از بازگردانی قرض به بانک رشد قزاقستان دست کشیده و برای از خود کردن مبالغ کارخانه شروع نمودند. ترمنوف میگوید بنیت بازبدهی سرمایه از خود شده به آژانس مبارزه با فساد مالی در دوشنبه مراجعه کرد و کمک خواست، ولی برعکس مورد بازجویی و بازپرسی این نهاد قرار گرفت. جناب ترمنوف میگوید در سال 2007 از سوی مقامات انتظامی غیر قانونی بازداشت و بیشتر از یک سال حیات خود را در بازداشتگاه موقت رقم اول پایتخت پشت سر کرده است و میگوید که حالا از بیماری قلب و جگر، معده و عصب رنج میبرد. با اضافه این به گفته وی نزدیکانش نیز مورد بازپرسی قرار گرفته و علیه پسر و همسرش پرونده جنایی باز شده است.
در وقتی که من در محبس بودم از بالای 7 نفر خش تبار من پرونده جنایی گشوده شد، از اون جمله از بالای پسری من. او را دو مرتبه با ناروچیک ها از کارخانه اش بسته در شهر چرخ زنوندند و خواستند روحیه او را شکنند و افسوس می خورم که صاحب کار بود و با راه تهمت او را هم خواستند در نسپاریدن و سرکشی نمودن از انداز محبسی نمایند.
در همین حال شورت قدرت و وکیل دفاع و عضو کنسرسیوم یوریدیکی در دوشنبه میگوید این حادثه نخستین نیست که رحمت الله ترمنوف تجربه میکند. به قول او حالا اکثری صاحب کارانی که در این رشته موفقند به واسطه یا به واسطه از سوی برخی از افراد صاحب مقام مورد پیشپا قرار میگیرند.
من میتونم با این مورد یک مثال بیارم. این مثال در بزرگ زنسور دیده میشد، چونکه صاحب کاران این بزرگ از سال 95 تا 2008 سال فعالیت میکردند و وقت مخاطب دیدن که این بزرگ فایده آور است، با هر گونه بهانه ها صاحب این بزرگ رو متهم کرده بزرگ رو بسته اند.
دفتر حقوق بشر در دوشنبه نیز که برنامه خاصی مصلحت حقوقی به صاحب کاران رو روی دست دارد، نقض حقوق صاحب کاران رو رد نمیکند. دو سال پیشتر معروف عارفوف صاحب کار موفق و رهبر شرکت مشترک MNP معروف به سلسله فروشگاه های آریما در دوشنبه نیز با اتهام از سوی مقامات امنیتی بازداشت و به 8.5 سال زندان محکوم شد. اما سلیمزاده شیرخانی آدینه رئیس آژانس مبارزه با فساد مالی که پیش وکیلان مجلس نمایندگان از فعالیت نهادش نتیجه گیری میکرد، این همه را تلاش برای روی آب آوردن اسرار اقتصاد سیاه در کشور دانست.
کمبودی های جای داشته را ما حرکت میکنیم برطرف کنیم و نظارت دولتی مالیوی را از بالای ثمرناک و مقصدناک استفاده بردن مبلغ های بودجتی پرثمر نماییم.
با این وجود رحمت الله ترمنوف که زمان 16 فیلم مستند را نوار برداری کرده و با گرفتن اردن دوستی از سوی رئیس جمهور رحمان شرف یاب شده است، میگوید اکنون نمیتواند به نامه های امدادی خود از مقامات دادستانی و دادگاه های تاجیکستان پاسخ دریافت کند. کیومر سیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تقاضای یک صاحب کار تاجیک از مقامات تاجیکستان برای رسیدگی عادلانه به قضیه اش.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارس سال 2009 برنامه بامدادی تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موج‌های کوتاه 31.19 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج‌های کوتاه 31.19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tg گوش کنید.
www.azadi.tg شنونده عزیز، هر کس که فرصت نیافت همه این ارقام و عنوانی موج های نوی رادیوی آزادی را نوشته کند، ما از همین سامانه استفاده کنید. برنامه را پی میگیریم. بخش انرژیتیکا و صنعت حکومتی سوخت از حکومت تاجیکستان درخواست کرد که وام کارخانه های صنعتی کورکارت در برابر اداره های برق و گاز که با تاثیر بحران مالی محصولاتشان به فروش نرفته است تمدید کرده شود. بر گفته مقامات بخش مذکور، این یکی از تدبیرهایی است که به خاطر کاهش پیامدهای بحران مالی به بخش صنعت روی دست گرفته شده است.
با گفته این منبع، در دو ماه اول سال روان بحران مالی و نارسایی برق فعالیت 65 کارخانه صنعتی سوخت کاملا فلج و برخی دیگر را با ضعف روبرو کرد. مسئولین کارخانه های بحران زده می گویند که به کمک مالی از قید بحران رها شده نمی توانند. همکار ما معصومی محمد رجب با گزارش از خوجند در این زمینه با ما صحبت می کند.
بر پایه معلومات بخش انرژتیکا و صنعت حکومت سوخت در دو ماه اول سال روان حجم استحصالات کارخانه های صنعتی به مبلغ 6 میلیون سامانی معادل بیش از 1.5 میلیون دلار آمریکایی کاهش یافته است. با قیاس به آن که در دو ماه اول سال گذشته 2008 کمبود شدید برق کار بیش از 70% کارخانه های سوخت را فلج ساخته بود، وضع امسالی سنگین تری صنعت سوخت را تصور کردن ممکن است. صابر رستموف مدیر بخش مذکور در حکومت سوخت گفت که به خاطر دستگیری کارخانه های کارکرد محصولات کشاورزی جهت تمدید وام های آنها به حکومت مرکز مراجعه کردند و می افزاید
و همچنین تدبیر خود در نسبت دیگر کارخانه ها عملی گشته استودند و فکر میکنم که کارخانه که امروز به همین مشکلات دچار شده است چوراندیشی کرده میشه.
صابر رستموف مدیر بخش انرژتیکا و صنعتی حکومت سوخت صحبت میکرد و افزود که تمدید قرض های کارخانه های صنعتی کار کرد یکی از تدبیرهای است که حکومت سوخت جهت کاهش تاثیر بحران مالی روی دست گرفته است. مسئولین کارخانه های صنعتی میگویند که به دریافت کمک های مالی کمتری آنها میتوانند از قید بحران خود را رها کنند، ولی در تاجیکستان به جز تدبیرهای جداگانه یک برنامه مکمل مقابله با بحران مالی جهانی تهیه و روی دست گرفته نشده است. یکی از کارخانه های صنعتی سوخت که از نفس اول بحران مالی فعالیتش در 6 ماه قبل یخ بست کارخانه فلزات نادری خوجند میباشد. این کارخانه مال یک شرکت آستریایی محسوب می‌یابد و به استحصال گداخته پولاد و کرمنی اختصاص دارد. با گفته محمود خالق افسردار کارخانه مذکور، در حال کنونی در انبارهای این کارخانه بیش از 500 تن محصولات تیار که نرخ آن تا 60% پست رفت در انتظار خریدار خواب است و حدود 500 نفر کارگر کارخانه نیز بیکار مانده‌اند. آقای خالقوف نجات کارخانه‌اش را در سرمایه گذاری ایلاوگی می‌بیند.
سویبو کار کردن نشده کردی؟ سویبو پایی که همون کریزیس بلو دگر باید حالوشنش ممکن. اون لایف هم سویبو کم کریزیسی سخت افرامده گی. کارخانه شخصی شده گی. دولت هیچ که یاردم کنه نمیتونه توزیر.
ولی تحلیلگران امور اقتصادی سوخت در دوره بحران مالی بخشی صناعت کارکرد محصولات کشاورزی را بر کارکرد معدن ترجیح می‌دهند. ابرار میرسعیدوف کارشناس مسائل اقتصادی استاد دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان در خوجند در این مورد میگوید
دیگر راهی که اگر مبلغ پیدا کردتونیم ما میتوانیم ساحه کارکرد محصولات کشاورزی و ساحه مثال گویم صنعت کوهی انکشاف دادیم.
ولی به نظر وی این امر با جلب سرمایه های داخلی و خارجی و دادن امتیازها به سرمایه گذاران در شرایط بحران مالی به دست خواهد آمد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
درخواست تمدید شدن مهلت پرداخت قرض کارخانه های صنعتی استحصالی ولایت سوخت که بر اثر بحران اقتصادی محصولاتشون از فروش مانده است.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
امروز در کابل پایتخت افغانستان مراسم تاریخی دفن دوباره یا تشییع جنازه رئیس جمهوری نخستین افغانستان محمد داود خان برگزار شد. بعد کودتای حکومت پیشین کمونیستی این کشور سال 1978 محمد داود خان همراه با اعضای خانواده‌اش کشته می شود و تنها بعد 30 سال این حادثه در دو قبر دست جمعی زندان پلیچرخی کابل جسدهای داود خان و اهل خانواده وی پیدا می شود که بعد تحقیق طبی تصدیق خود را نیز پیدا می کند.
امروز در کابل مراسم خاکسپاری بازمانده های جسد رئیس جمهور نخستین افغانستان و اهل خانواده او برگزار شد و حالا در مجله شامگاهی نادر نعیم نبیره نعیم خان یک عضو خانواده محمد داود خان در صحبت با خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد برشنا نظری در باره جزئیات مراسم دفن دوباره یا تشییع باقی مانده های اجساد مرحوم داود خان و اهل خانواده او معلومات خواهد داد.
ما از محل پس گشتیم و 15 تن از اعضای فامیل ما به خاک سپرده شده. کلی مراسم از طرف خود دولت گرفته شده و یک مراسم رسمی می باشه. و دعوت شد از فامیل که به این مراسم اشتراک کنند.
شما رضایت دارین با توجه به نقشی که سردار داوود خان در افغانستان بازی کرده و در این حال محبوبیت داره، یا چون این مراسم واقعا به اصطلاح میتونه شخصیت حضور دوباره تبارز بده بعد از سالهای زیاده، یعنی علاقمندی مردمه؟
ما امیدوار هستیم. یگانه تأثیری که ما داریم چون که فضای امروز افغانستان و بی‌امنیتی اجازه نمیده که همه هموطنان ما اشتراک کنن و ما نتوانستیم، وقت کافی نبود چون که اینام دیروز به ما اطلاع رسید و ما نتوانستیم دوستان و هموطنان دعوت کنیم که به این مراسم همراه با ما باشند.
به اساس ارقامی که از طرف کمیسیون تحقیق در مورد جسد سردار داوود خان داده شده، 18 تن از افراد همراه با سردار داوود خان کشته شده بودند. از این جمله چند تایشان بقایای اجسادشان یافت شده و شناسایی شده و چند تایشان باقی مانده؟
سرجم 17 تن از اعضای فامیل ما دریافت شدن و متاسفانه یک نفر هنوز هم یافت نشدن.
یعنی تلاشا جریان داره که اونا هم شناسایی
شده؟ بله. بله.
در مراسم به خاک سپاری از سردار داوود خان چی کسایی از اعضای خانوادهشان از خارج آمدن، چند تا هستند در این مراسم اشتراک میکنند؟
به اینجا دخترشان تشریف آوردن، واسه نواسهشان، یک نواسه شهید محمد نعیم خان هم امروز رسیدن. دختر سردار شهید به سوئیس زندگی میکنند و آرزوشان از امریکا تشریف آوردن، نواسی سرور نعیم خان از لندن تشریف آوردن.
مصاحبه خبرنگاری رادیوی افغانستان آزاد برشنا نظری با نادر نعیم نبیره نعیم خان، یک عضو خانواده محمد داوود خان بود که درباره مراسم تشییع باقی مانده های اجساد رئیس جمهوری نخستین افغانستان اشتراک کرد.
اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
شنوندی محترمی مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید و حالا باز یک گزارش از تاجیکستان. آمادگی و تجلیل جشن نوروز در تاجیکستان شروع شده است. امروز محصلین و استادان مکتب معلومات کسبی و دوامداری دانشگاه آسیای مرکزی واقع در خارق مرکز ماموری بدخشان نوروز را جشن گرفتند و همچنین یک کتاب در بدخشان به چاپ رسید از سوی شاعران جوان که به نوروز بخشیده شده است. و حالا درباره این کتاب و اون چی در این کتاب آمده است خبرنگار آزادی میرزا جلالی شاه جمال را میشنویم.
گروه شاعران جوان حوزه ادبی بدخشان کتاب را با نام ترانه‌های نوروزی انتشار دادند. به نظر می رسد که پس از سردی و زمستان در بدخشان، نوروز را بیشتر از همه شاعران بی‌طاقتانه انتظار می شوند. زیرا در حالی که پیراهن سفید برف هنوز روی زمین گسترده است و سبزه‌های نخستین نو جو سر برآوردن دارند، اما شاعران جوان با دستگل شعر به استقبال نوروز برآمدند. با شاعر انور اندروبی، یکی از مؤلفان سروده او که در مجموعه جا داده شدند، در مورد انتظارات نوروزی در بدخشان مصاحبه شدیم و گفت:
در دیگر مناطق تاجیکستان یا دیگر مناطق خاورزمین بگیریم، همه جا سبزه رویده است، اما در بدخشان ما حالی هم برف است. اما با وجودی که سبزه هنوز هم نیست، حالی هم که برف است، مردم بدخشان خودشان از دیگر مردم حقیب نمیگذارند نوروز را جشن میگیرند. ما احساس میکنیم که حقیقتا نوروز رسیده است، بهار شروع شده است. ما باید که دلهای ما باید زنده باشد. دوستان، حرمت بهار کنید، روی نوروز را نگار کنید. یوم زنت رسید، روز بزیب، بوسه بر چشم روزگار کنید. چنبر هدیه از گل و گل بر سر یار گل آزار کنید. سبزه از زندگی نوید دهد، سجده بر روی سبززار کنید. باده چون نیست از رگ انگور، طبع را با چه خوشگوار کنید. مشعل شادمانی افروزید، از پس غصه ها غبار کنید.
در یک مصرع این شعر شاعر جوان آمده است که بوسه بر چشم روزگار کنیم و از شاعر پرسیدم که چطور میتوان به چشم روزگار به ویژه در دوره بحران بوسه کرد. شاعر لطف کرد:
روزگار یا دور خودش امین روز شدن، امین روز بزیب آمدن، یوم زنت روز آرایش، یه قدر کردن آرایشات، قدر کردن امیر روز نوروز، روز امید، روز سبزش، باید که ما با امید خودمون باید بوسه بگذاریم، باید بزنیم بوسه که هنوز روز امید، روز سبزش، که ما هم زنده هستیم، ما احساس میکنیم که ما هم میبینیم روزه، هنوز امکان داریم که ما خودمون بالا بکنیم، چون سبزه از خاک سر بیرون میکنه. ما هم که زنده هستیم، هرچند کریز اقتصادی هم باشد، هرچند بحران اقتصادی هم باشد، که ما باید که زندگی را باید قدر کنیم.
در مجموعه شعرهای شاعران انور اندروبی، خوشامد علی داد، گلنسای عطایی و رودوبه مکرم جا داده شدند. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، خورخ.
تصویر جشن نوروز در مکتب معلومات کسبی و دوامداری دانشگاهی آسیای مرکزی.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبح جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا شورای ورزش رادیوی آزادی نرز الله لطیف درباره نتایج نخستین بازی های شطرنج بازان تاجیک در مسابقه بین المللی برای گرامی داشت خاطره اولین گروسمیستر ازبکستان گیورگی اعظموف و رئیس جدید فدراسیون ورزش سبوک تاجیکستان انتخاب شدن گرزانداز مشهور تاجیک دلشاد نظروف گزارش میدهد.
شطرنج بازانی تاجیک در نخستین دور مسابقه بین المللی برای گرامی داشت خاطره اولین گروسمیستر ازبکستان گیورگی اعظموف در شهر تاشکند دو غلبه به دست آوردند. در سومین دوره این مسابقه عنعنوی که با شرکت 98 شطرنج بازی 10 کشور جهان برگزار شده است، 7 نماینده تاجیکستان شرکت می‌ورزند. مسابقه از روی منظومه سوئیسی صورت گرفته، از 9 دور عبارت است. در نخستین دور مسابقه گروسمیستر تاجیک فرخ امانتوف غالب مسابقه پارساله بر نماینده قزاقستان تاتیانا کیم پیروز شد. شطرنج بازی دیگری تاجیک نعمت زیویف نیز بر رقیبش الکساندر کریوینکای ازبکستانی غلبه کرد. بازی شطرنج بازی جوانی تاجیک صاحب جورایف با سراج الدین زین‌الدین ازبک مساوی انجام یافت، ولی نمایندگانی دیگری تاجیکستان دولت ممد سنگ ممدف، تیمور گدایف، سهراب هاشیموف و اسیلا محتاجزاده از نخستین امتیاز محروم شدند. بدین ترتیب پس از دور اولی مسابقه فرخ امانتوف بعدی پیش صف سابق قهرمان جهان عضو دسته ازبکستان رستم قاسمجانوف در جای دوم قرار دارد. خبری دیگر، گرزاندازی مشهوری تاجیک دلشاد نظروف رئیس فدراسیون ورزش سبوک یا ورزش‌های میدانی تاجیکستان انتخاب شد. دلشاد نظروف 27 ساله که در المپیاده پکین به سبقه نهایی راه یافته، بین 11 گرزانداز بهترین جهان جایگیر شده است. به رادیوی آزادی گفت:
Олимпийский комитет как бы уделяет внимание большое.
Ва он чиз боиси хушнуд ист ки комитеи миллии олимпии Тоҷикистон ва комитеи ҷавонон варзиш ва сайёҳии кишвар барои ширкати мо дар мусобиқоти мухталиф кӯмаки молӣ мекунанд.
Комитет по делам молодёжи, спорта и туризма.
Ба гуфтаи Дилшод Назаров, вай дар баробари раҳбарӣ кардан ба Федерасиони Ҷумҳуриявӣ, ҳамчун узви дастаи мунтахаби кишвар дар мусобиқоти мухталифи байналмилалӣ ширкат хоҳад кард ва ҳадафи аслиаш омодагии ҳамаҷониба ба бозиҳои тобистонаи олимпии соли 2012 ва дарёфти ҷоизаи олимпӣ мебошад. Нарзуллоҳи Латиф, Радиои Озодӣ, Душанбе.
و با همین خبری ورزشی شنونده عزیز، نشی امروزه مجله شامگاهی ما هم به آخر میرسد. در این روزهای بهاری و فرارسی نوروز برایتان تمام خوشی های زندگی را تمنا میکنیم.
من فرهاد میلاد و همکارم خیرمان بخازاده با شما خداحافظی کرده دعوت میکنیم فردا صبح ساعت 6 روز خود را با مجله بامدادی رادیوی آزادی شروع کنید. شب شما بخیر.